تصویر من رو بخواید ببینید چیزی به مطلب اضافه نمیکنه. خب یه نکته بعدی هم میخواستم بگم که یکی از دوستان زحمت بکشن ضبط بکنن، خانوم نعمتی فکر کنم زحمتش رو کشیدن، خیلی ممنون. عرض شود که این ضبط فایل رو اگر که لطف بکنید و زحمت بکشید بعد به صورت فایل صوتی، به صورت یک مثلا فایل عرض شود که MP3 یا M4A اگر ارسال بکنید در همون گروه، بعد من این رو بارگذاری میکنم و آپلود میکنم در همون سامانه ایلرن برای دانشگاه، چون هم من موظف هستم و هم قانونن فایل ها و کلاس ها باید اونجا آرشیف بشه، به جز این که به صورت آنلاین و عرض که زنده برگزار میکنیم کلاس رو. از این بابت هم پس خیلی ممنونم. حالا اگر که زحمت حجم اینترنت نبود هر جلسه باز یکی از دوستان این رو متقبل بشه. من حقیقت خودم یه بار با اسکایپ ضبط کردم بعد متوجه نشدم چجوری باید تبدیلش کنم به فایل صوتی و از این جهت یه مقدار به مشکل خوردم. حالا اگر شما زحمتش رو بکشید من بعد فایل رو آپلود میکنم در همون سایت ایلرن. خب اینها نکات فنی اولیه‌مون. یه نکته رو هم باز عرض بکنم، میخواستم که یک اطلاع رسانی هم در خود سایت ایلرن بکنم برای دانشجویانی که این واحد رو برداشتن که کلاس در اینجا برگزار میشه، چون ما تجربهش رو از ترم گذشته داریم. اون سامانه متاسفانه هر بار میگن که مشکلاتش برطرف شده، قطعیاش کمتر شده، ولی هر بار ما رو به مشکل مینداخت. من دیگه کلا تصمیم گرفتم که کلاس خلاصه به قول این نامه اداری جدید کلاس های برخط رو، کلاس های آنلاین رو عرض شود که در اسکایپ برگزار بکنیم و اون سامانه رو بگذاریم برای آرشیف کردن و فرستادن فایل ها. حالا برای دوستانی که جلسه غیبت داشتن یا نتونستن یک جلسه رو دنبال بکنن از اونجا بتونن دسترسی داشته باشن. و عرض شود که یک گروه تلگرامی هم داریم که فکر کنم همه دوستان درش عضو شدن. حالا باز فرصت بشه من در همون سامانه ایلرن هم یک اطلاع رسانی میکنم که اونجا رو میذاریم برای بیشتر ارسال منابع و بعدم حالا پرسش و پاسخی یا نکته بحثی اگر دوستان در خصوص درس و مطالبش داشتن و هم هماهنگی خواستیم بکنیم، احیانا کلاسی و روزی جابجا بشه مشکلی پیش بیاد، این هم از اون جهت است. خب یک عذرخواهی هم من بکنم بابت این تأخیری که شد، حالا چون جلسه اول بود یه مقدار میخواستم هم مطمئن بشم که همه دوستان تشریف میارن و هم خودم گرفتار کار اداری شدم. مثل هر سال باز ما مشکل پیدا کردیم با این ماجرای دانشگاه و تمدید و ترفیع و اینها و در حال پیگیری بودم برای اینکه حقوقم که قطع شده دوباره اموال بلوکه شده آزاد بشه. خلاصه از این جهت یه مقدار عذرخواهی میکنم که کار طول کشید. خب دیگه فعلا حاشیه نمیرم، وارد متن میشیم. من فقط یک سوالی اول بکنم چون لیست رو ندیدم و تعداد دانشجویان و ورودی ها رو، اگر که خودتون اطلاع دارید یک در واقع اطلاعی به من بدید. الان این درس همه دانشجویان جدید الورود ارشد هستن، درست؟ یعنی دانشجویانی که ترم پیش ترم یک ارشدشون بود و ورودی 99 هستید، درسته؟ یا از دانشجویان سال پیش اشخاصی هستن دوستانی؟ چون از این رو از این جهت میپرسم که ببینم که از دوستان کسانی درسای ارشد 1، 2 یا 3 ترم پیش رو با من داشتند یا نه و در شیوه طرح مسئله و ورود مطلب برام مهم هست. این رو اگر که یکی از دوستان زحمت بکشه پاسخ بده، همه ورودی 99 هستید، یعنی کارشناسی با من کلاس داشتید یا نه اگر از گروه بودید، یا اینکه نه از سالهای و ترمهای دیگر ارشد هم هستن. نه لیست رو زحمت میکش، لیست در همون سامانه ایلرن هست، من حالا فرصت بررسیش نشد، الان همین تعداد دوستانی که هستید میخواستم که مطلع بشم چطور هست، یعنی این چند تا درس های ارشد رو احیانا دوستان با من داشتن یا نه همه ورودی جدید هست؟
سلام آقای دکتر، من اینقدری که لیست الان لیست بچه‌هایی که داخل اسکایپ آنلاین هستن رو نگاه کردم، همه ورودی 99 هستن و به نظر میرسه که درس های ارشد با شما نداشتم ترمایی بزنشت.
آها درسته، خیلی ممنون، باش انشالله پس این رو لحاظ میکنیم برای اینکه در ارشد که بیان مقدمات و ورود به بحث یک مقدار توضیحات در واقع کلی و آمدگونه رو از این جهت من سعی میکنم لحاظ کنم که بیشتر بتونیم ارائه بدیم. خب ارشد اگر که لطف بکنید این رو میوت بکنید میکروفون ها رو. خب عرض شود که این ترم من طرحی برای این درس فلسفه اگزیستانس ریختم و فکر کردم که چطور مطلب رو باز بکنیم و تغییر بکنیم و ذیل چه طرح درسی و در واقع طرح درس که خودش یک طرح مسئله فلسفی باشه و ذیل چه مسئله اون رو صورت بندی بکنیم و موضوعات اصلی مفاهیم اصلی که باید بررسی بکنیم و درش پیش بریم چگونه از دل این طرح مسئله اینها رو بیرون بکشیم و بعد برای پیگیری این مطلب روی چه متونی تمرکز بکنیم، متون اصلی و اولیه که میخواییم به اینها ارجاع بدیم و بخشایش رو بخونیم و بعد نهایتاً میخواییم به کجا برسیم و حاصل بحثمون چه خواهد بود. روی این مطلب یه مقدار فکر میکردم و یک طرح اولیه داشتم که بعد چون اون رو به شکل دیگری تصمیم داشتم که با یک تفصیل بیشتری در اون درس چهار واحدی مکاتب قرن 20 و با بیان حالا کلیتری در سطح کارشناسی ارائه بکنم، بعد از اون طرح و تصمیم اولیه‌ام یک مقدار در واقع فاصله گرفتم و به شکل جدیدتری در آوردم بحث رو که هم تخصصی تر باشه و هم بتونیم که بحث در واقع متمرکزتری داشته باشیم، در این اینکه به متون بیشتری میخوایم ارجاع بدیم با این تصور که در سطح کارشناسی ارشد باید کار رو یه مقدار سنگین تر گرفت به خصوص از جهت رجوع به منابع و متون و همراهی خود دانشجویان و دوستان از. خب پیش از این که حالا مستقیم وارد موضوع و طرح درس این ترم بشم و متون و منابعی که میخوایم ازشون عبور بکنیم و از خلال اینها این بحثمون رو بتونیم بیرون بکشیم، یک شاید بد نباشه یک تاریخچه‌ای از این چند ترمی که درس در واقع ارشد که این دو واحدی ارشد که ترم پیش در قالب درس باز فلسفه اگزیستانس ارائه شد و ترم قبلش در قالب درس تفسیر متون عرض بکنم. من حالا بر حسب ورود پژوهشی و تخصصی خودم و مطالعاتی که باز اخیراً داشتم تصمیم گرفتم که این چند ترم درس‌های ارشد رو بیارم متمرکز بکنم روی ارشد که حالا یه عنوان کلی بتونیم بگیم روی پدیدارشناسی هرمنوتیکی و یک ترم رو به طور خاص متمرکز شدم روی ارشد که مفهوم در واقع تاریخمندی اگر بتونیم به طور خاص بگیم و رابطش با در واقع فهم هرمنوتیکی و این رو چند جلسه حدود مثلا فکر کنم 5-6 جلسه در متن وجود و زمان هایدگر پی گرفتیم و از اونجا باقی تم رو به صورت تفصیلی رفتیم روی فصل دوم کتاب حقیقت و روش گادامر و اونجا این مطلب رو پی گرفتیم از این جهت که چگونه مسئله بنیاد و بنیانگذاری فلسفه در اندیشه پدیدارشناسی هرمنوتیکی که عنوان حالا کلی اندیشه متقدم هایدگر باشه و بعد هرمنوتیک فلسفی که عنوان کلی اندیشه گادامر هست چگونه منتقل میشه به مفهوم در واقع تاریخمندی و مسئله بنیاد و بنیانگذاری فلسفه رو از دریچه مسئله تاریخمندی فهم در واقع پی گرفتیم. بعد همین مسئله رو من باز بنیادیابی کردم، مسئله بنیاد رو در ترم بعد اومدم به طور خاص مسئله بنیاد رو در شرح و تفسیر یکی از متون مهم هایدگر تحت عنوان در باب ذات بنیاد این رو پی گرفتم و به طور اختصاصی فقط روی این متن کار کردیم و یک شرح و تفسیری از این دادیم و با رفت و برگشتایی به فلسفه کلاسیک و با قیاسهایی با فلسفه افلاطون و طرحی که در ذهنم هست و انشالله امیدوارم که در یک مقاله پژوهشی بتونم این رو عنقریب بنویسم تحت عنوان در واقع افلاطونگرایی یا پیشینیگرایی آپریوریسم هایدگر و این بحث از بنیاد و بنیانگذاری ما رو در نهایت کشون به بحث در واقع مسئله آزادی در اندیشه هایدگر و رابطهش با مفهوم حقیقت و در ترم پیش که درس فلسفه اگزیستانس بود من منتقل شدم به بحث حقیقت در اندیشه هایدگر باز با شرح و تفسیر متن در باب ذات حقیقت از هایدگر و تفسیر چند فصل از عنوانی که در کتاب وجود و زمان هست گشودگی و حقیقت و این رو به بحث گذاشتیم و یک مطلبی در اونجا طرح شد که باز ذهن من رو منتقل کرد به بحثی که در این ترم میخواییم خدمت شما داشته باشیم و اون در واقع رابطه حقیقت و عرض شود که هستی هست با مسئله آزادی اگزیستانس و اون دو امکانی که هایدگر حالا بحث میکنیم ازش تحت عنوان امکانهای اگزیستانسیل بحث میکنه، یعنی اینکه وجود انسان و نحوه وجود انسان در یک اصالتی باز به تعبیر هایدگر هست که پرسش صریح از وجود میکنه یا در عدم اصالت که در واقع موقعیت قرار گرفتن در خطا هست و بحث در واقع منشأ خطا در هایدگر گره میخوره با نحوه بودن اگزیستانس انسان. خب این بحث رو سعی کردم که یک مقدار پی بگیرم و یک طرح درس و طرح مسئله خیلی کلیتر و فراگیرتری رو بهش رسیدم برای اینکه این ترم با شما بحث بکنم و برای خودم طرح درس این ترم به یک تعبیری میتونیم بگیم که مهمتر و فراگیرتر هست نسبت به ترم‌های گذشته و یک آغاز شاید خیلی آغازین تری خلاصه باشه برای بحث درباره مفهوم اگزیستانس و متمرکز میشیم روی خود مفهوم اگزیستانس که با عنوان درسی ما که فلسفه اگزیستانس هستم در واقع رابطه دقیق تری داشته باشه. موضوعی که میخوایم در این ترم طرح بکنیم از اینجا من وارد در واقع طرح درس این ترم و کارمون میشم و مسئله که میخوام با شما در میون بگذارم بذارم و روش بحث کنیم و پیش بریم که طرح درسمون در واقع یک طرح مسئله است، یک طرح مسئله فلسفی. سعی میکنم این رو عناصرش رو در این جلسه یک مقدار باز بکنم به صورت یک فهرستی از سرفصل‌هایی که بحث خواهیم کرد و بعد از دل این یک نقشه راه در بیاریم که حالا از روی چه متونی میخوایم چه بحثایی رو پیش ببریم و در این حال منابع اصلی رو هم معرفی میکنیم و این میشه محتوای در واقع این جلسه اول ما. موضوع و طرح بحثمون که طرح مسئله فلسفیمون هست اینه که میخوام یک در واقع بحث جدیدی در خصوص عنوان فلسفه اگزیستانس داشته باشم، از این طریق که متمرکز بشیم روی در واقع طرح مسئله اگزیستانس در هایدگر با یک سیر در واقع واسازانه‌ای در برخی از متون هایدگر، از این جهت که سیر اندیشه او رو در خصوص مسئله اگزیستانس در رابطه با در واقع ایده کلی هستی شناسی بتونیم روشن بکنیم. خب این رو در قالب این طرح مسئله در آوردم که ما اینطور بپرسیم که چگونه مفهوم اگزیستانس، مفهوم اگزیستنس به عنوان مفهوم عامی که در سنت فلسفی به کار رفته و حالا درباره تاریخچه این مفهوم در سنت فلسفی بحث میکنیم، یعنی مفهوم اگزیستنسیا در لاتینی که معادل وجود هست، حالا بحثش رو میاریم وجود به چه معنا، میخوایم بگیم که چگونه این مفهوم اگزیستانس از جایگاه سنتی خودش با چه ضرورت و با چه ضابطه ای منتقل میشه به هستی شناسی بنیادین هایدگر و بعد به طور فراگیرتری در اندیشه در واقع به اصطلاح پس از گشت فکری و چرخش فکری هایدگر منتقل میشه به پرسش از حقیقت هستی به طور عام، یعنی اینکه چگونه مفهوم اگزیستنس از اون جایگاه عامی که در سنت فلسفی داره میاد با چه ضابطه ای و با چه ضرورتی منتقل میشه به یک مفهوم خاص و اخصی که در فلسفه های اگزیستانس داره و اون نحوه وجود انسان با شیوه رهیافت خاصی هست. در وهله اول این انتقال از اون مفهوم عام اگزیستنس با چه ضرورتی به این مفهوم خاص میرسه و با این رهیافت و شیوه بحث خاص، و بعد بر حسب چه ضرورتی این مفهوم خاص دوباره منتقل میشه به اون مفهوم عام و حتی مفهوم عامتر به عنوان پرسش از معنا و حقیقت هستی علی الاطلاق. این سیر رو و این در واقع خاص و عام شدن مفهوم اگزیستنس رو و جایگاهش رو میخوایم در اندیشه هایدگر در واقع پی بگیریم و به نحوی بازسازی کنیم و به نحوی هم اندیشه هایدگر رو از خلال متونش واسازی کنیم، چون به این شکل بحث رو هایدگر خودش در یک اثرش مثلا در کتاب وجود و زمان یا در مقالاتش به این شکل با این ترتیب پیش نبرده. خب یعنی ما کاری که میخوایم بکنیم اینه که بتونیم یک تبیین ضروری و یک ضابطه ای در واقع به دست بدیم و ارائه بکنیم از اینکه چگونه مفهوم اگزیستنس از مطلق وجود یا از وجود در برابر ماهیت یا از وجود جهان خارج، یا اینا رو توضیح میدم، اون مفاهیمی که در سنت و معانی که در سنت فلسفی به طور در واقع عام داشته، چگونه و با چه ضرورتی این تبدیل میشه به اون جایگاهی که اگزیستانس یا اگزیستنس، حالا هر جوری رو تلفظ کنیم، فرانسه یا انگلیسی، آلمانیش هم اگزیستنس، اون زد آخرش رو سه میخونن، حالا فرقی نمیکنه، این مفهوم اگزیستانس چگونه میاد در یک جایگاه خاصی قرار میگیره که معنای اختصاصی نحوه وجود انسان اون رو هم اونم با یک تفسیر خاص پیدا میکنه. یک ضابطه فلسفی میخوایم برای این پیدا بکنیم و این رو از خلال در واقع اندیشه هایدگر میخوایم به دست بیاریم. این به این معنی هست که ما از اون در واقع طرح کلیشه شده همیشگی که در مورد فلسفه یا فلسفه های اگزیستانس و همینطور در واقع اگزیستانسیالیسم میشناسیم، که از کیرکگور اگزیستنس یا اگزیستانس یک معنای خاصی پیدا کرد و برمیگرده به اینکه کیرکگور در برابر هگل ایستاد و از معنای فرد پرسید و فرد رو به معنی فرد انسانی گرفت و این روایتی که همه میشناسیم، و بعد یاسپرس و هایدگر و بعد سارت و بعد عرض شود که گابریل مارسل و سالهم این اصطلاح رو اخذ کردن و یک عصر جدیدی باز شد به عنوان فلسفه های اگزیستانس و در واقع بعد مکاتب اگزیستانسیالیسم و با این شیوه فلسفه ورزی و تأمل درباره اگزیستانس یک جایی گویی باز شد که یه فضای میانی هست بین فلسفه و ادبیات و روانشناسی و دین و جامعه شناسی و امثال هم. از این فضای در واقع متداول و این روایت معمول و تا حدی کلیشه شده میخواییم بیرون بیاریم بحث رو و نشون بدیم که این مفهوم همینطور در واقع دل بخواهی و بدون ضابطه ضروری فلسفی منتقل نشده به یک چارچوب کاملا جدید و یک شیوه فلسفی کاملا جدید که ما شیوهش رو هم عملا با خودمون اگر صادق باشیم هیچ وقت نمیفهمیم از چه جهت فلسفیه، یعنی چه ضرورت عقلانی درش هست. میگیم که فلسفه با اون چارچوب عقلانی استدلالی ضروریش در اندیشه هگل به پایان رسید و بعد متفکری پیدا شد که احوال مالیخولیایی داشت به نام کیرکگور، یک شور دینی داشت، یک احوال مالیخولیایی روانشناختی داشت و ناگهان پرید وسط تاریخ فلسفه و شروع کرد یک توصیف‌های در واقع ادبی، روانشناختی، دینی، عرفانی، حالا هر جوری اسمش رو بگذاریم، درباره در واقع توصیف فرد آدمی دادن و این راه رو باز کرد برای فلسفه اگزیستانس. اینطور نیست، یعنی حداقل با ارجاع به اندیشه هایدگر میخوایم بگیم که بحث به این شیوهی که ما معمولا میشناسیم از آثار و از تاریخ فلسفه ها اینطور نباید سراغ مسئله بریم که تا آخر هم برای ما پرسش بشه که چرا این اصلا فلسفه است، چرا کیرکگور فلمثل باید جاش در تاریخ فلسفه باشه، چرا فلسفه اگزیستانس نباید یک جنبش ادبی باشه اونجوری که مثلا میاد تا سیر میکنه تا اگزیستانسیالیسم در آثار آلبر کامو، در رمان ها، نمیدونم در اون داستان مثلا تحوع ژان پل سارتر و امثالهم. اینجوری اگر بحث بکنیم ضابطه فلسفی از دست ما میره، کما اینکه هایدگر هم اینجوری خونده شده. هایدگر میاد بحث میکنه درباره احوال اگزیستانسیال و امکان آنها و انتخاب‌های اگزیستانسیل و یک بحث‌های شورانگیزی هم هست. انتخاب می‌کنه پیشروی به سوی مرگ رو. فراگیر میشه بر اگزیستانس آدمی، نمی‌دونم ملال و ترس و این عنوان‌هایی که احتمالاً از اندیشه هایدگر شنیدید و هم خیلی جذابه و هم یک شور و حال خاصی به آدم میده و هم در نهایت ضابطه فلسفیش به دست نمیاد که حالا اینا چرا بحث فلسفیه. الان من یادم هست که یک ترمی در کارشناسی این متن متافیزیک چیست هایدگر رو ترک کردم و بحث کردم و در پایان ترم یادم در امتحانی که از دانشجو نوشته بود که همه این بحثا به نظر من یا ادبیات اومد یا عرفان و ربطی به فلسفه نداشت و خب از صداقت دانشجو من خوشم اومد از این جهت که روی یک ضابطه میخواست بیسته که به دست نیاورده بود از نظر خودش. خب پس ما طرح درسمون رو میخواییم بیاریم روی این مسئله که چگونه و با چه ضوابط فلسفی و با چه پیوندی با جایگاه تاریخی، یعنی تاریخ فلسفه‌ای مفهوم اگزیستنس ما مواجهیم که این ما رو منتقل میکنه به این جایگاه اختصاصی که اگزیستنس در فلسفه اگزیستنس داره و به طور خاص در اندیشه هایدگر، که حالا بحث میکنیم که اندیشه هایدگر به چه معنا فلسفه اگزیستنس هست و به چه معنا نیست و اینم جزء محتوای بحث ما خواهد. خب اولین نکته‌ای که باید توضیح بدیم، پس این تا اینجا درباره در واقع طرح مسئله‌مون و اون در واقع طرح درسی که روی این مسئله قرار سوار بشه. حالا از اینجا بحثایی که از دلش در میاد رو من شروع میکنم به صورت فهرستوار توضیح دادن و طبعا مشخصه که اینها سرفصل ها هستن و فهرست اگر براتون گنگ بود یا فکر کردید که متوجه نشدید خیلی طبیعیه، چون قرار اینا هر کدوم بحث بشه و باز بشه. من فقط عناوین رو خدمتون عرض میکنم. ببینید این که ما میگیم چگونه مفهوم اگزیستانس از جایگاه سنتی پیش به پرسش از حقیقت هستی منتقل میشه و هستی شناسی بنیادین، این خودش مستلزم چندین پرسشه و مستلزم طرح چندین مفهومه. اول از همه اینکه خود مفهوم اگزیستانس در سنت فلسفی خواستگاهش به کجا برمیگرده، به چه مسئله‌ای و به چه مفاهیم بنیادینی و در چه تمایزهایی این مفهوم ایجاد میشه و برجسته میشه و چه سیری پیدا میکنه. این رو من سعی کردم که در سه در واقع مرتبه و در سه سرفصل کلی عنوان بکنم که بعد درباره اینها به تفصیل ما بحث خواهیم کرد. اگر بخوایم ریشه مفهوم اگزیستانس رو اول به لحاظ تاریخ خود لفظ و مفهوم و به عنوان یک ترم اصطلاح تخصصی پیگیری بکنیم، باید خودمون رو برگردونیم به فلسفه قرون وسطا، فلسفه اسکولاستیک و در جایی که مفهوم جدیدی برای طرح مسئله وجود در کار میاد که جای مفهوم سنتی فلسفی رو در زبان لاتینی و فلسفه اسکولاستیک میگیره. با دوستانی که احیانا در کارشناسی درس قرون وسطا داشتیم این بحث رو من قبلا به شیوه دیگری در اونجا در میون گذاشتم با این دوستان، اینجا یک اشاره بهش میکنم. ببینید در سنت فلسفه قرون وسطا و در فلسفه اسکولاستیک ما وقتی که از وجود به معنی بودن سخن میگفتیم از مصدر اس بحث میکردیم. اس به معنی بودن که از دلش یک در واقع مفهوم انتزاعی و یک مصدر انتزاعی به دست میاد به عنوان اسنتیا. اسنتیا اگر رجوع بکنید به متون عرض شود که مثلا آگوستینوس در آثارش و در توضیح مشخصی که در کتاب عرض شود شهر خدا میده، در اونجا بحث میکنه، میگه اسنتیا یک واژه لاتینی جدید هست که ما این رو در زبان معمول لاتینی نداشتیم. در زبان لاتینی میگفتیم اس یعنی چیزی هست و انس میگفتیم، انس به معنی موجود که مثل تون یونانی که هم به معنی موجوده در این حال میتونه به عنوان وجود موجود یعنی موجود به ماه و موجود هم تلقی بشه. انس کوا انس یا تو اونه اون موجود به ماه و موجود. اما واژه اسنتیا در زبان لاتینی این سابقه نداشته. در اونجا آگوستینوس میگه و میگه که این یک معادلی هست برای یک ترم، برای یک اصطلاح تخصصی فلسفی و اون واژه معادلی برای واژه و مفهوم و اصطلاح تخصصی اوسیا در اندیشه یونانی. اوسیا که ما ترجمه میکنیم به جوهر که در واقع اوسیا هم مصدری هست که از عینایی به دست اومده به معنی وجود و بودن. میگه اوسیا به معنی وجود موجوده که در این حال خودش به معنی موجود حقیقتاً موجود یعنی موجود حقیقی به منزله جوهر یعنی اون چیزی که اولاً و به ذات موجوده داره به کار میره، یعنی در مفهوم در واقع موجودی که این موجود اولاً موجوده یعنی جوهره، اون موجودی که به ذات جوهر نیست بلکه بالعرض جوهره، بالعرض به معنی واسطه در عروض یعنی به واسطه در واقع جوهر این هم موجوده، اون در واقع عرضه. و از این جهت اوسیا به معنی وجود موجود در واقع میاد اطلاق میشه به موجودی که اولا و به ذات موجوده. خب این پس اسنتیا به معنای وجود در فلسفه قرون وسطا معادلی میشه برای اوسیا که اصطلاح اصلی ارسطو هست برای موجود و برای وجود موجود و ما بهش میگیم جوهر. و این معنایی هست که تا قرن 13 برای وجود به کار می‌رفت و ما در اینجا ردپایی از واژه اگزیستنس یا اگزیستنسیا در لاتینی نمی‌بینیم و چنین چیزی وجود نداره. خود واژه در کار نیست و وجود نداره، اما یک بحثی درباره خود اوسیا یا اسنتیا یا وجود موجود در فلسفه ارسطو و بعد در شرح فلسفه ارسطو و بعد در آغاز قرون وسطا شکل میگیره که این بعداً معادل سازی میشه روی واژه اگزیستنسیا که بعداً در فلسفه قرون وسطا به طور خاص از فلسفه توماس به بعد از قرن 13 این بحث منتقل میشه به مفهوم اگزیستانس و اگزیستنسیا. و اون بحث اینه که ما وقتی که ارسطو از اوسیا بحث میکنه و از جوهر بحث میکنه، اوسیا رو به دو معنا به کار میبره. حتما در جریان این بحث هستید، من دیگه به خلاصه برگزار به طور خلاصه برگزار میکنم. ارسطو میگه اوسیا در معنای اول یا جوهر یا وجود حقیقی یا موجود حقیقی، در معنای اول اون چیزیه که نه در چیزی باشه، یعنی نه عرض باشه در کتاب مقولاتش میگه، و نه اینکه بر چیزی گفته بشه، یعنی محمول برای چیزی نباشه، صرفا موضوع باشه، یعنی یک مفهوم کلی نباشه که بر چیزی حمل بشه، یعنی یک عرضی، یک جوهری باشه، اولا عرض نباشه و بعد اینکه این در واقع بر چیزی گفته نشه بلکه کاملا متفرد باشه و این صرفا موضوع قرار بگیره. یعنی جوهر یا اوسیا یا اسنتیا یا به معنای نخستین، این در واقع جوهر متفرد یا فردانی هست و چیزی که ارسطو بهش میگه پروتئوسیا، بهش میگه جوهر اول، و این در فلسفه قرون وسطا منشأ بحث‌های زیادی شد و در کل تاریخ فلسفه که این جوهر اول یا این فرد که ارسطو بهش میگه چی؟ بهش میگه تودتی، یعنی این چیز، اون چیزی که از طریق اشاره ما صرفا میتونیم نشونش بدیم، این یک معنای مقدم و نخستینی داره که در معنای ثانوی ما این رو تبدیل به مفهوم کلی میکنیم و از جوهر به معنای دوم ازش میپرسیم و اونجا در واقع ذاتش یا ماهیتش یا نوع و کلیتش رو مراد میکنیم. خب یعنی ما موجود رو از دو حیث میتونیم لحاظ بکنیم، یکی این که موجود یا اوسیا یا جوهر رو از صرف این که این موجود حقیقتاً هست و این موجودیه که موجود فرد قابل اشاره است، از این حیث میتونیم بررسی کنیم که این حیث رو ارسطو بهش میگه هوتی استین، این که هست، این که موجود هست. و در معنای ثانوی میتونیم از چیستی این موجود بپرسیم، یعنی این که هستی موجود به علاوه این که چه هستی موجود بهش اضافه بشه. و اینجا با اوسیا به معنی ثانوی، با جوهر ثانی، یا با اسنتیا به معنای اسنس، به معنای ماهیت و نوع و ذات و ایده و صورت شی سر و کار داریم، با این که بپرسیم چه هست، تی استین. خب این دو معنا هر دو در عنوان در واقع اوسیا نهفته بوده. یعنی چی؟ یعنی تمایز و تقابلی که بین حیث فردی و حیث کلی به وجود میاد در معنای اسنتیا. و بعد خواهیم دید وقتی که مفهوم اگزیستنسیا در تاریخ فلسفه قرون وسطا پیدا میشه، اگزیستنسیا در واقع ناظر هست به اون حیث هوتی استین، این که هست، به اون حیث در واقع فردانی و به این حیثی که ما به زبان فلسفه جدید داریم به یک فکت ارجاع میدیم، به یک فکت به تعبیر هایدگر در فکتیسیتی خودش، به یک در واقع امر واقع در واقعیت متفرد خودش. و اون واقعیت متفرد چیه؟ این که هست، that is به انگلیسی، و بعد معادل گذاشتم براش thatness، یا در آلمانی هایدگر تعبیر میکنه به das Heit، این که ای میتونیم ترجمه بکنیم، که خب معادله در واقع مثل انگلیسی و آلمانی یه کلمه جعلیه، در زبان معمول به این شکل به کار نمیره. من عمدن که ای نمیگم، که ای بگیم ممکنه کیستی تعبیر بشه، میگم این که ای که دتنس رو بتونیم نشون بدیم. خب پس اولین مطلبی که ما در پیگیری و در واقع تبارشناسی یا بنیادیابی مسئله جایگاه مفهوم اگزیستانس در سنت فلسفی دنبال خواهیم کرد، مسئله در واقع فکت بودن فکت به معنای مفهومی است که هایدگر بهش میگه فکتیسیتی، مفهوم این که ما با یک واقعیت نخستین مواجه میشیم و اون واقعیت نخستین این که هسته و این سابقه خودش رو در مفهوم در واقع جوهر اول ارسطویی داره. جوهر اول ارسطو یعنی چی؟ یعنی ما صرفا میتونیم اشاره بکنیم بگیم این، اگر که بگیم این چیست رفتیم به جوهر ثانی و در واقع از اون فکتیسیتی فکت نخستین یه پله اومدیم بالاتر، در مورد از دتنس اومدیم داریم در مورد چیستیش صحبت میکنیم. خب این پس پایه اول بحث ما. حالا از اینجا منتقل میشیم به یک در واقع سطح دوم در بحث و اون اینه که در طرح این مسئله ارسطویی از این اسنتیا و اوسیا در معنای نخستین و ثانوی خود ما منتقل میشیم به یک تمایزی در سنت فلسفی که این تمایز در فلسفه اسلامی و در اندیشه ابن سینا به طور خاص طرح میشه و بعد منتقل که میشه به فلسفه قرون وسطا، به فلسفه اوج اسکولاستیک در آثار آلبرت و در آثار توماس به ویژه با ارجاع صریح و مستقیم به ابن سینا، این زمینه ساز شکلگیری مفهوم فلسفی اگزیستنسیا و اگزیستنس در تاریخ فلسفه غرب میشه. و اون چیه؟ دو حیثی که ارسطو بهش توجه میکنه در مفهوم اوسیا، در مفهوم جوهر، عرض شود که جوهر از حیث در واقع فردانیتش و اینکه محل در واقع اشاره به عنوان این که هست وتنس قرار میگیره و محل پرسش هوتی استین قرار میگیره، این یک معنای جدیدی رو به لحاظ فلسفی ایجاد میکنه که بالکل از اون حیث دوم اوسیا که تی استین یا چیستی یا جوهر ثانی باشه بالکل متمایز میشه و جدا میشه. یعنی چه بحثی؟ بحثی که ابن سینا داره در خصوص اینکه وجود به عنوان این که بودن بالکل جدا میشه از ماهیت به عنوان چه بودن، و این جدایی و تمایز بین وجود و ماهیت که در اندیشه ابن سینا بنیان گذاری میشه با تمام مسائل خودش که حالا تفصیلش رو ما اینجا نمیتونیم بررسی بکنیم ولی حتما وارد مطلب به تفصیل هایدگر میشیم، این معنا و این بحث منتقل میشه در فلسفه قرون وسطا و باعث یک تحول در واقع ترمینولوژی که عظیم میشه. و اون اینه که اسنتیا که تا اینجا از ریشه اسه به معنای وجود بود بالکل از معنای وجود توهی میشه و اسنتیا یا به زبان انگلیسی اسنس تعبیر میشه به چیزی که هیچ بهره ای از وجود نداره به معنای ماهیت. و در مقابل این اسنتیا یا ماهیت که هیچ بهره ای از وجود نداره، یعنی خیلی اتفاق عجیبه، مفهومی که مفهوم وجود در اندیشه فلسفی غرب بود از وجود توهی میشه به واسطه کار ابن سینا. یعنی ما اسنتیا رو و به تبع اون اوسیا یعنی جوهر رو که عنوان وجود بود از وجود توهی میکنیم و این رو تبدیل میکنیم به ماهیت، کما این که جوهر از اقسام ماهیت جوهر ورد. و اتفاقی که میفته اینه که وجود از مفهوم اسنتیا بیرون کشیده میشه و اسنتیا یا اسنس یا اون جوهر ثانی ارسطویی که در پاسخ به تی استین بود از استین توهی میشه، میشه یک چیستی انتزاعی محض و وجود براش یک واژه جدید ایجاد میشه تحت عنوان اگزیستنسیا و اینجا در واقع آغاز شکلگیری مفهوم اگزیستنسیا و اگزیستنس در سنت فلسفه غرب و در بحث هستی شناسی هست، در واقع ذیل مسئله تمایز یافتن وجود از ماهیت، و اینکه ماهیت اگر حیث جوهر باشه یا اگر در واقع ذات باشه یا صورت باشه یا ایده باشه و هر طوری که ما میخواییم این رو تعبیر بکنیم، این ماهیت به واسطه یک فعلی که فعل بودن هست باید با وجود یعنی اگزیستنسیا در ارتباط قرار بگیره تا این موجودی که ما بهش میاندیشیم این بتونه وجود خارجی داشته باشه. و از این جهت ما در اندیشه قرون وسطا و در اندیشه فلسفه اسلامی و در جایگاهی که شکلگیری مفهوم اگزیستنسیا به لحاظ تاریخ فلسفه‌ای هست، اگزیستنسیا وجود رو ذیل یک فعلی که به ماهیت اضافه میشه میفهمیم. معنایی که توماس بهش میگه اکتوس اسندی، فعل وجودی. اگر در مرحله اول و در سطح اول ما اگزیستانس رو در نسبت با فرد و فردانیت فرد به عنوان امر واقع یعنی فکتیسیتی فکت داشتیم بررسی میکردیم، در اینجا وجود رو در تمایزش از ماهیت ذیل مفهوم فعل، ذیل مفهوم اکت میفهمیم و این فعل در واقع در چارچوب فلسفه قرون وسطا ذیل در واقع فعل علیت یعنی علت علیت فاعلی، ذیل در واقع فعل فاعلیت فاعل که علت فاعلی باشه فهمیده میشه، که در تعبیر الهیاتیش میشه اراده خداوند به خلق و در نسبت با مفهوم اراده و در نسبت با مفهوم ساختن و صناعت قرار میگیره به تعبیری. و همین معنا بحثش رو خواهیم داشت در فلسفه مدرن تبدیل میشه به اکت شهود. من زمانی از وجود یک موجود میتونم بحث بکنم، از اگزیستانسش میتونم بحث بکنم که از اون یک شهودی داشته باشم، شهود به معنی شهود تجربی. و در اینجا ما در واقع اگزیستانس رو در پیوند با مفهوم اکت یا فعل میبینیم و مفهوم اکت و فعل رو در پیوند با مفهوم در واقع علیت ایجادی از سوی و شهود از سوی دیگر میبینیم و اینها در هم درامیختن. چرا در هم درامیختن؟ به خاطر اینکه در سنت فلسفه قرون وسطا اون چیزی که فعل ایجاد رو و اراده به خلقت رو در خداوند ایجاد میکنه شهود هست. خداوند شهود میکنه در واقع ذوات اشیا رو یا ایده هاش رو یا صور رو در علم خودش، و با شهود اینها در واقع موجود خلق میشه و اینها به هم گره خوردن. و در فلسفه مدرن این پیوستگی منتقل میشه به جایگاه جدیدی در فلسفه کانت، خواهیم دید به تفسیر هایدگر، که من در واقع شهود میکنم ابژه رو و با شهود ابژه در واقع ابژکتیویته ابژه نزد من وضع میشه. و اینجا مسئله اگزیستانس در واقع میاد پیوند میخوره با این فعل، این فعل وضع کردن و پیوندش با مسئله شهود. این پس سطح دوم هست. پس سطح اول ما، من برای اینکه کلیت بحث در نرز دست، مفهوم اگزیستانس رو میخواستیم جایگاهش رو در سنت فلسفی ببینیم و بعد انتقالش رو به فلسفه اگزیستانس. اولین سرفصلمون و اولین سطح بحثمون در واقع مفهوم فکت و فکتیسیتی در پیوند با بحث جوهر اول ارسطویی میشه. دومین بحثمون مفهوم اکت میشه در پیوند با مسئله تمایز وجود از ماهیت، که اینجا آغاز در واقع ولادت این مفهوم اگزیستنسیا به عنوان مفهوم فلسفی هست. و یک سطح سومی هم داریم از این بحث در سنت فلسفی و اون مسئله فلسفه مدرن و مسئله معرفت شناسی هست که با دکارت آغاز میشه. اون چیه؟ در فلسفه دکارت و از فلسفه دکارت به بعد، اگزیستنس که در زبان آلمانی از آثار بامگارتن و بعد کانت به طور خاص، که کانت یکی از اهمیتاش اونطور که گادامر اشاره میکنه، نقد عقل محض کانت، اینو در پرانتز عرض میکنم، گادامر در مقاله میگه که ما نقد عقل محض کانت رو باید با این دید هم بخونیم که این اولین اثر بزرگ و در واقع کلاسیکی هست که درش انتقال مفاهیم لاتینی به مفاهیم آلمانی داره رخ میده و ما این رو باید با این توجه هم بخونیم. و در اینجاست که مفهوم اگزیستنس در لسان کانت و در کتاب نقد عقل محض کانت ترجمه میشه و معادل سازی میشه با واژه دازاین در آلمانی. و این دازاین و اگزیستنس در واقع خیلی پیش از هایدگر در واقع به عنوان معادل همدیگه به کار رفته. اینم نکته مهمیه. کانت هست که از دازاین در مقابل و به عنوان معادل اگزیستنس بحث میکنه و این رو در چارچوب مسئله فلسفه عصر جدید میبینه. و اون چیه؟ اگزیستنس یا دازاین به معنای کاملا مشخصی که در لفظ داره. لفظ چیه؟ یک اکس داره به معنی آوت، به معنی بیرون، و یک در واقع سیستره، اکسیستره، فعل در واقع در لاتینی به این شکل مصدر، اکسیستره اکس یعنی آوت و سیستره به معنی در واقع ستنده، به معنی ایستادن، در بیرون ایستادن، یا چیزی که بعد در آثار هایدگر من خودم معادل گذاشتم، دیگران هم گذاشتن، به عنوان برون ایستی، برون ایستی یا اکس سیستر برون ایستادن به چه معنیه اگر این خودش رو بخوایم بگیم. و این معنا در آلمانی تبدیل شده به دازاین، دا به عنوان مطلق اشاره، اشارهی که میتونه اینجا باشه یا آنجا، ولی یعنی چیزی به نحوی بیرونه، به نحو برون، که بعد هایدگر هم میگه، میگه این دا معنای اکستاتیک داره، چی برون شده یا از خود بدره، از خودش بیرون شده، به معنی آوت، اما اکسی که ما داریم، و زاین که به معنی بودنه، یعنی بیرون بودن یا در واقع اکستاتیک بودن، برون خیش بودن. این مفهوم اکسیستره و اکسیستنس که کانت معادلش رو میذاره دازاین در آلمانی، این معنای دقیق بیرون بودن پیدا میکنه به معنی مسئله در واقع خارجیت یا بیرون بودگی موجودات و جهان. و در واقع مسئله اگزیستنس در چارچوب فلسفه جدید فراتر از مسئله فرد و فکتیسیتی، اون فکتی که یک فرد داره، و فراتر از مسئله تمایز وجود و ماهیت و مسئله خلقت و علیت فاعلی و اینا که در قرون وسطا داشت، در چارچوب فلسفه مدرن و در چارچوب معرفت، اگزیستنس منتقل بشه به مسئله خارجیت به عنوان مسئله امکان دستیابی به وجود خارجی جهان و جهان خارج و موجودات و خداوند و تمام چیزهایی که هم کارت ازش بحث میکنه در تعاملات در فلسفه اولا، و هم کانت در بخش به طور خاص دیالکتیک عقل محض اینها رو مورد بحث قرار میده. ما در واقع با عنوان دازاین یا عنوان اگزیستنس در عرض شود که فلسفه مواجه میشیم در جایی که کانت بحث میکنه از مسئله در واقع وجود خارجی، وجود خارجیه. اگر دوستان لطف کنن اینو میوت بکنن میکروفونا رو، بله ممنونم، چون این صدا باز تابیده میشه و در هم میپیچه. خب پس ما در اینجا با یک سطح دیگه از مفهوم اگزیستنس مواجهیم و این سه سطح رو باید در نسبت با هم در تفسیر هایدگر ببینیم که چه سیری پیدا میکنه تا ما رو منتقل میکنه به اون جایگاهی که مفهوم اگزیستنس در اندیشه به طور خاص مبتنی بر اون چیزی که ما اندیشه اگزیستنس میگیم، فلسفه اگزیستنس پیدا میکنه، که میاد در یک سطح جدیدی و منتقل میشه به نحو وی خاص وجود انسان که قابل تعمیم به هیچ موجود دیگری نیست و قابل تقلیل هم هیچ مفهوم، یعنی به نخستین ترین و پایه‌ای ترین مفهومی که ما انسان رو و وجود انسان رو ذیل این داریم می‌بینیم. اندیشه کیرکگور پیدا می‌کنه و بعد کل این جریان رو میگن فلسفه های اگزیستانس. خب حالا از اینجا با توجه به این سه سطحی که با در نسبت با جایگاه مفهوم اگزیستانس در سنت فلسفی عرض کردم، ما اگر بخوایم مسئله اگزیستانس رو در نسبت با هستی شناسی هایدگر طرح بکنیم، باید کاری بکنیم که از خلال تفسیر این سه سطح و سه مفهومی که ذیل این به دست میاد، یعنی مفهوم در درجه اول فکتیسیتی، این واقع بودگی یا به تعبیری که حالا بحث خواهم کرد رویدادگی امر متفرد، و دوم مفهوم و فاعلیت فعل، فاعلیت فعلی که موجود رو به ظهور یا به وجود در میاره، و همینطور در سطح بحث از جهان و اون چیزی که در واقع جهان بودن جهان رو یا خارجیت جهان رو برای ما ممکن میکنه. این رو در واقع باید تفسیرش رو در اندیشه هایدگر پیگیری بکنیم و ذیل سه مفهوم عمده‌ای که در اندیشه هایدگر هست، من اینا رو میخوام بیرون بکشم و در این تفسیر خودمون اینا رو در پیوند با هم ببینیم، یعنی سه مفهوم اول فکتیسیتی یا به تعبیر آلمانیش فاکتیسیتت یا رویدادگی یا واقع بودگی، و یکی مفهومی که هایدگر به این میگه که به آلمانی میگه اکت فولسی ها، یعنی مجری فعل یا جاری کننده فعل یا محقق کننده فعل، که عنوانی میشه برای در واقع آگاهی و سوژه در تفسیرش از فلسفه مدرن، و یکی هم مفهوم در واقع به تعبیر هایدگر جهانمندی جهان، ولتلیشکایت میگه جهانمندی، و میبینیم که این سه بحث رو که در واقع تفسیر هایدگر هست از جایگاه مفهوم اگزیستنس در سنت فلسفی، هایدگر چگونه اینها رو میاره متصل به این بحث که ما در واقع باید در معنای وجود به طور کلی، در معنای هستی یا وجود به طور کلی، هم یک کثرتی ببینیم و بهش قائل بشیم، یعنی به معانی مختلف وجود قائل بشیم که یکی از این معانی میشه اگزیستنس در تمایز از معانی دیگر، و همین که بر پایه این اگزیستنس پرسش بکنیم و وقت از بنیاد وحدت این معانی، و این میشه در واقع طرحی که هایدگر برای بنیانگذاری هستی شناسی داره زیل عنوان فوندامنتال اونتولوژی یا هستی شناسی بنیادی. بعد با توجه به این بحثی که از هایدگر داریم، میبخشید من این صدای بنایی بغل هست، مجبورم پنجره رو ببندم، خیلی صدای ایجاد میکنه. هر شاید که با توجه به این معانی ما یک تفسیری از هستی شناسی بنیادین هایدگر میدیم با توجه به مفهوم اگزیستانس، و بعد از خلال این تفسیر خودمون رو منتقل میکنیم به عناصری از اندیشه متأخر هایدگر، منتها اون هم باز با تمرکز و با توجه به همین مفهوم اگزیستانس، که من این رو به صورت سرفصلوار صرفاً بهش اشاره بکنم. یکی از خلال بحثی که هایدگر بهش میگه بحث اگزیستانسیل یا اگزیستانسیل، که مربوط به اینه که ما با اگزیستانس اصیل یا غیر اصیل مواجهیم، و بعد این رو هایدگر منتقل میکنه به بحث حقیقت و خنده متأخر خودش که حالا بهش دست میگذاریم، و یکی از جایگاه های تحول فکری هایدگر و انتقالش به اندیشه متأخرش است، و یکی در واقع در سطح به تعبیرهای دیگر بحث اگزیستانسیال که حالا این معانی رو همه رو توضیح باید بدیم که دقیقاً چی هن و چه تمایزی از هم دیگه پیدا میکنن. و در اینجا بحث میکنیم از اینکه معنای جدیدی از ساختار اگزیستانسیال اگزیستنس داره میشه ذیل عنوان در واقع تفسیر جدیدی که از مسئله افکندگی یا گورفنهایت یا پرتاب شدگی در ترجمه فارسی هم گذاشتن براش در افق تاریخ فلسفه برای هایدگر پیدا میشه. و اینها حالا اینها صرفا عنوان و سرفصل توضیح میدم به چه معنا و چگونه باید دنبالش رفت. و این انتقال و این دو سطح در واقع بحث اگزیستانسیال و اگزیستانسیل ما رو میرسونه به معنای جدیدی از اگزیستانس که هایدگر در اندیشه متأخرشون رو به کار میبره و اون رو به صورت خاصی هم مینویسه. هایدگر عادت داره و بعد این عادت منتقل شد به دریدا و این از یه جایی به بعد دیگه تبدیل شد به یه بازیگوشی در فلسفه. در هایدگر به نظرم همچنان جدیه و اینه که اگزیستانس رو املاش رو عوض میکنه، مینویسه اک یعنی ای کی بعد یه خط فاصله میذاره سیستنس و اینجا اگزیستانس یک معنای جدیدی پیدا میکنه که هایدگر در اندیشه متأخرش بهش میگه این شتندیشکایت یعنی برون ایستی به معنی درون ایستی. و باید ببینیم این چیه دیگه. و در اندیشه متأخر هایدگر این برون ایستی به منزله درون ایستی این یک مفهوم آغازین و بنیادینی پیدا میکنه که امکان طرح مسئله هستی به طور عام رو برای ما فراهم میکنه. و در واقع اینجا نقطه ایه که ما میتونیم بفهمیم که چگونه ما از مفهوم اگزیستانس و از فلسفه اگزیستانس دوباره میرسیم به مطلق بحث از هستی. و این در واقع مسیری هست که طی خواهیم کرد و بعد بر اساس این میبینیم که در اندیشه متأخرش چگونه هایدگر همچنان به مسئله اگزیستانس و مفهوم اگزیستانس داره میاندیشه. و کل این مسیر ما رو میتونه در مقام یک پاسخی به این پرسش و به این مسئله قرار بده که چرا وجود به طور عام باید ذیل در واقع اگزیستانس و با روش خاص رهیافته بین اگزیستانس یا دیگر میگه روش پدیدارشناسیه. حالا باید ببینیم پدیدارشناسی چیه در این چارچوب. این باید از نو طرح بشه در چارچوب یک بنیانگذاری جدیدی برای هستی شناسی و برای طرح مسئله هست. این در واقع مسیرمون و چارچوب اصلی طرح مسئلهمون خواهد بود. خب یه مسیر در واقع پرپیچ و خم از مفاهیم و از اصطلاحات و از سنت فلسفی و کار سنگینیه و من معمولا عادت دارم که دستم به کم نمیره، خلاصه یه تره دست عظیم و سنگینی ور میدارم و بعد حالا تا هر جاش که در عمل رسیدیم و در مطالعه که در طول ترم هم من خواهم داشت و هم شما و بحث ها و پرسش ها و گفتگوهایی که شکل خواهد گرفت ببینیم که کجاش میتونیم پیش بریم و چگونه میتونیم این رو باز بکنیم. ولی برای اینکه بتونیم مطلب رو تقریر بکنیم و خوب بازش بکنیم، من شیوه در واقع طرح بحث این ترمم رو، یعنی روش کارم رو، یه مقدار نسبت به دو ترم قبل که متمرکز روی یک متن بودم و عملا کل ترم رو ما شرح و تفسیر یک متن داشتیم، به صورت متخوانی و تفسیر متن پیش می‌رفتیم، در این ترم یه مقدار میخوام متحول بکنم و متخوانیمون به صورت در واقع اشارات و طرح مسائلی هست که در فقراتی از متون متعدد هایدگر که معرفی خواهم کرد شکل میگیره و از این جهت در واقع کار و فعالیتی که از شما مطالبه خواهم کرد بیشتر میشه طبعا. یعنی برخلاف ترم‌های گذشته اینطور نیست که ما هر جلسه مثلا 4 صفحه 5 صفحه یه متن رو بخونیم و تفسیر کنیم و درش پیش بریم. من فقراتی و بندهایی رو از آثار مختلف هایدگر که منابعش رو هم ارسال میکنم براتون در همین گروه تعیین میکنم و اینها رو انشالله مطالعه میکنید و روش فکر میکنید و بعد در مورد محتواش در هر جلسه بحث میکنیم و پیش میریم. که به این سیر مطلب بتونیم برسیم، چون این سیر چیزی نیست که در یک اثر هایدگر اینطوری که با این ترتیبی که من گفتم در واقع شکل گرفته شده باشه و طرح شده باشه. خب حالا من یک اشاره‌ای می‌کنم به این نقشه راهی که از خلال متون هایدگر قائم داشت و منابعمون، و بحث این جلسه رو به پایان میرسونم. برای اینکه وقتمون خیلی گرفته نشه، بحث در مورد منابع ثانوی و متون درجه دوم، شرح‌ها، تفسیرها، کتاب‌ها، مقالات، این رو دیگه وقت کلاس رو بهش اختصاص نمیدم. یک مجموعه ای از، چون بحثمونم بحث مفصلی هست از این جهت، یک مجموعه ای از تفسیرها و کتاب‌های انگلیسی که مفید باشن و در واقع جزء متون مهم هستن، اونها رو سعی میکنم که انتخاب بکنم و در همین گروه تلگرام بعد از اینکه متون اصلی هایدگر رو فرستادیم، اونها رو هم میفرستم که میتونید بهشون مراجعه بکنید و خودتون هم میتونید خیلی بیشتر از اون رو جستجو بکنید و پیدا بکنید دیگه. یعنی منبع شناسی منابع ثانوی خیلی الان کار اختصاصی ما نیست. من تعدادی از منابع مهم رو براتون ارسال میکنم. بله، در مورد ارزیابی هم خانم نعمتی میپرسن، چشم، این رو هم توضیح میدم در پایان همین جلسه و مطلبش کوتاهه. اجازه بدید ما این نقشه راه و متون اصلی رو عرض بکنیم، بعد آخرش در مورد در واقع ارزشیابی هم چشمونم در یک جمله عرض میکنم. خب ببینید، ما برای اینکه عرض شود که جایگاه مفهوم اگزیستانس در سنت فلسفی رو بخوایم پی بگیریم و این سه سطح از معانی که طرح کردم، نیاز به چندین بحث داریم در آثار هایدگر و من به اینها رجوع میکنم و بر اساس اینها شروع میکنیم توضیحاتی و بحثایی رو پیش بردن. اولین متنی که سراغش خواهیم رفت، این درس گفتار بسیار مهم و بسیار نبوغامیز و عظیم هایدگر هست که تحت عنوان آلمانیش است Die Grundprobleme der Phänomenologie، یعنی مسائل بنیادین پدیدارشناسی، که متن انگلیسیش هم موجوده و متن فارسیش هم با ترجمه آقای دکتر ضیاء شهابی موجود هست تحت عنوان مسائل اساسی پدیدارشناسی، انتشارات نینوی خرد این رو منتشر کرده. ولی من توصیه میکنم برای کار ارشد و برای اینکه خودتون بهره بیشتری برده باشید در خصوص پژوهش و کار، از متن انگلیسی بخونید و اگر متن آلمانیش رو هم نیاز داشتید، اون رو هم من میتونم ارسال بکنم. انگلیسیش هم هست، فارسیش هم که هست با شیوه و سبک و سیاق ترجمه های آقای دکتر ضیاء شهابی. اول سراغ این متن میریم. این متن درس گفتاری بوده که هایدگر بلافاصله بعد از انتشار وجود و زمان ایراد کرده و بسیاری از مطالبی که قرار بود در جلد دوم کتاب وجود و زمان بیاد در این درس گفتار اومده. درس گفتار بسیار مفصلی هست، حدود 500 صفحه هست متن آلمانیش، حدود 470 صفحه است. و من خودم وقتی که این رو میخوندم چندین سال پیش، یعنی فکر میکنم بله دیگه همون زمان سال اونجا علامت زدم، سال 92 من این رو یک دور کامل خوندم، بعد دیگه بارها بهش دوباره رجوع کردم به مناسبت های مختلف. وقتی این رو میخوندم و وجود و زمان رو هم میخوندم، مقایسه میکردم، این کتاب برام بسیار راهگشاتر و بسیار جذابتر و حتی بسیار از جهاتی نبوغامیستر و درخشانتر و عمیقتر از کتاب وجود و زمان به نظر میرسید. و این کتابی بود که بعدها در دهه 70 میلادی تازه منتشر شد و تازه فهمیدن که هایدگر سر کلاساش چی میکرده. این درس گفتار جلد 24 در مجموع آثار هایدگر هست و همون 1927 ایراد شده، ولی برای نخستین بار در سال 75 میلادی منتشر شده و تازه متوجه شدن که هایدگر چه میکرده. یعنی بلاز تأثیر تاریخیش کتابیه که خیلی دیرتر عقص شده و روش بحث شده. خب ما به کل این کتاب فعلا کاری نداریم. در اینجا بخشایی رو که بحث در موردش خواهیم کرد، بخش اول و فصل اول یعنی بندهای هفت بند ارشد که نه هست، یعنی خود بند نه رو هم شامل میشه، تحت این عنوان کلی تز کانت دو نقطه وجود محمول رئال نیست. این بحث رو من کل متن رو که نمیخوایم بخونیم و شرح بدیم، بحثی که در این فصل اومده رو من سعی میکنم که واردش بشم و توضیحاتی در موردش بدم و نکات بسیار مهمی در اینجا داره، برای اینکه بتونیم آغاز بکنیم از اینکه هایدگر چگونه وارد مفهوم وجود در سنت فلسفی میشه. و بعد کار جالبی که هایدگر میکنه، از دل تفسیر کانت راه پیدا میکنه به مفهوم وجود در قرون وسطا و وارد بخش دوم میشیم، برای اینکه تمایز اگزیستنسیا یا وجود از ماهیت رو ببینیم چگونه باید پی بگیریم و چگونه تفسیر میشه. این موضوع در واقع از شود که بند 10 در این کتاب هست در فصل دوم، و اشاراتی هم به بند 11 و 12 میکنیم که هایدگر میخواد یک بنیادیابی در واقع پدیدارشناختی بده از عرض شود که مفهوم اگزیستنسیا در فلسفه قرون وسطا و این بحث تمایز وجود از ماهیت. خب این پس اولین متن و اولین منبع هست که به سراغش میریم. بعد که این دو فصل رو از این کتاب در موردش یک بحثی کردیم در مورد محتواش، وارد کتاب وجود و زمان هایدگر میشیم و در اینجا هم چند فصل رو به اختصار بررسی میکنیم. یکی در عرض شود که مقدمه کتاب اشاراتی به بحث‌های مقدمه میکنم که طرح مسئله هستی هست، یعنی بند 1 مقدمه به طور خاص، و عرض شود که بند 7 مقدمه که اشاره به مفهوم پدیدارشناسی هست و اینکه پدیدارشناسی چگونه روش هستی شناسی میشه به شیوهی که هایدگر میخواد ازش بحث بکنه. اینا رو که اشاره میکنم با این نیت است که انشالله خودتون در طول ترم با این فقرات و با این متون سر و کله بزنید و ببینید و بخونید. متن وجود زمان هایدگر هم آلمانیش هست هم انگلیسیش، با دو ترجمه، ترجمه جان مکواری و ترجمه جون استنبو، و همینطور ترجمه فارسی که اگر ترجمه فارسی رو میبینید ترجمه آقای دکتر رشیدیان ارجحیت داره به نظرم، اون رو ببینید نشر نی منتشر کرده. بعد از این بند ها بخش هایی رو در خصوص در واقع مفهوم عرض شود که جهان و مفهوم حقیقت، یعنی بحث جهانمندی و بحث فکتیسیتی توضیح خواهیم داد. عرض شود که در بند های عرض شود که 18 و همینطور در بند ارشاد 43 و 44 جایی که تحت عنوان دازاین واقعیت، دازاین جهانمندی و مسئله رئالیته، مسئله واقعیت، و همینطور در بند 44 مفهوم حقیقت بحث میشه. حالا اینا رو که من عرض میکنم باز در طول ترم و مطالعه که هر جلسه خواهم داشت ممکنه که مقدار درش جابجایی صورت بگیره، خیلی خشک و فرمال نیست از این جهت، یعنی این طرح ریختم که خودم بهش فکر بکنم و مطالعه بکنم. از کتاب وجود و زمان این بحث ها رو خواهیم خوند و یک بند رو هم بهش اشاره خواهیم کرد، از عرض شود که بند 69 تحت عنوان مسئله تعالی جهان، این رو هم یک بحثی خواهیم کرد. و بعد منتقل میشیم به چند متن از اندیشه متأخر هایدگر و از اون لحظه در واقع انتقال اندیشه هایدگر به اندیشه متأخرش در کتاب ارشاد که مقالاتی که در این کتاب ویگ ماکن یا پست مارکس یا نشانه های راه که این کلش به فارسی ترجمه نشده، تیکه هایش مقالاتش احیانا ترجمه شده، اینها روش دست میگذاریم. یکی بحثی از مقاله در باب ذات حقیقت از این کتاب درباره رابطه اگزیستانس با آزادی و حقیقت و خطا، در اینجا یک بحث کوتاهی خواهیم داشت. و عرض شود که دو متن رو هم به عنوان متون در واقع نمونه وار از اندیشه متأخر هایدگر که اشاراتی بهش خواهیم داشت، اونها رو هم واردش میشیم و اشاراتی بهش میکنیم. در همین مجموعه اومده، یکی تحت عنوان مقدمه‌ای بر متافیزیک چیست، یا عنوانی که این مقاله داره تحت عنوان بازگشت به بنیاد مابعد طبیعی یا متافیزیک، این متن است. و یکی هم اشاراتی، این دیگه کل متن رو واقعا نمیرسیم چون بخوایم همه اینا رو بخونیم که کار یک عمره، مثلا عمرم نه، کار بالاخره متمرکزیه که از چارچوب درس دو واحدی فراتر میره. متن نامه در باب اومانیسم، این دو تا متن مشهور متأخر هایدگر که در موردش من سعی میکنم یک اشاراتی و بحثی بکنم. اون متن در باب ذات حقیقت ترجمه نشده. متن مقدمه به متافیزیک چیست که غیر از خود متافیزیک چیسته به لحاظ زمانی، این 1949، متافیزیک چیست مال 1929. این در فارسی یک ترجمه ازش هست از آقای جمادی که میتونید رجوع بکنید، ولی من توصیه میکنم حتما با متن انگلیسی سر و کله بزنید. و متن نامه در باب اومانیسم هم ترجمه ای از آقای دکتر رشیدیان ازش هست در اون مجموعه مفصل از مدرنیسم تا پست مدرنیسم که ایشون برگزیده متون رو با مجموعه از مترجمان گردآوری کردن، نشانه ای در ورده از لارنس کهون. در اونجا هم این ترجمه نامه در باب اومانیسم رو میتونید ببینید، ولی باز توصیه اینه که حتی مغرور سعی بکنید که با متن انگلیسیش پیش برید. سعی میکنم و تلاش میکنم که اون نکات و اون لب مطلبی رو در این سیری که خواهیم داشت و میخواییم پیگیری بکنیم از این متون بیرون بکشم، و یعنی خب خوانش کلش هر یه فصل یا یک منبع کافیه برای اینکه یک ترم چهار واحدی رو راحت پر بکنه، چه برسه به درس دو واحدی. و از این جهت میخوام که بیشتر مطلب رو دنبال بکنید و این متن رو خودتون باش سر و کله بزنید، هر چقدر که متوجه شدید، هر چقدر هم که متوجه نشدید پرسش‌ها و بحث‌ها رو میاریم در کلاس انشالله با هم دیگه گفتگو میکنیم در موردش. خب اینها در واقع متون اصلی و اون نقشه راهی هست که خواهیم داشت. امیدوارم که این یک سنگ بزرگی که علامت نزدنه نباشه و ما برسیم مطلب مقدور بیشتر اینها رو بحث بکنیم. اگر هم که نرسیدیم به مصداق مالا یدرک کلوه لا یدرک کلوه، در واقع همون مقداریش که به درک و دریافت رسید، اونم امیدوارم که بهره‌ای داشته باشه. خب اینم در مورد متون اصلیمون و نقشه راهمون. متون فرعی رو زیاده دیگه، حالا در منابع میبینید، منم چند تا از اصلیاش و مهمتریناش رو سعی میکنم که براتون ارسال بکنم، ولی این نقشه‌ای که ما کشیدیم و این شیوه بحث و این مسیری که میخوایم طی بکنیم، من خودم به طور خاص یک منبع ثانوی که به این شکل چیده باشه بحث رو ندیدم. یعنی بحث در واقع خود ماست که در کلاس با هم خواهیم داشت، ولی حالا متون ثانوی هم هر چقدر که مربوط باشه به حوزه کلی این مباحث و اندیشه هایدگر میتونید به اونها هم رجوع بکنید و منم یه تعدادی رو سعی میکنم انشالله ارسال بکنم. خب اینم از این نکته. هر چقدر که در مورد ارزیابی و آزمون و پایان ترم هم این نکته رو عرض بکنم که ما آزمون نخواهیم داشت، یعنی اینکه از این فرصت مجازی که برای ما فراهم شده استفاده میکنیم برای اینکه اون چارچوب در واقع مدرسه‌ای و آموزش پرورشی و آموزشی رو ازش عدول کنیم و کل ارزشیابی رو میاریم روی پژوهش. و اینکه شما در طول ترم فکر بکنید، مطالعه بکنید، در این حوزه مطالب و مسئله‌ای که داریم طرح میکنیم به یک ایده برسید و اگر خواستید در موردش گفتگو میکنیم و بحث میکنیم و این رو تبدیل بکنید به یک مقاله خوب شسته رفته و به من یک مقاله خوبی انشالله تحویل بدید و کل نمره ترم هم بر اساس خوندن و بحثی است که در اون مقاله خواهید داشت. و امتحان نداریم، یعنی اینکه من این مطالبی که تقریر میکنم برای اینه که بتونید در این منابع سیو بکنید و فکر بکنید و به ایدهی برسید و پژوهشی بکنید، و یعنی همینه که گفتم و دوباره ازتون بخوام در یه برگه امتحان تکرار بکنید، عملا معنای خاصی و موصلی حداقل در سطح تحصیل و تکمیلی نداره. اینم با توجه به در واقع ارزشیابی ما و از همین آغاز ترم و در طول ترم به فکر در واقع کار پژوهشی باشید، چون از اون طرف باز ما این بازی های آموزش رو داریم که فلان روز سایت قفل شد و ثبت شد و بسته شد و اینا، و یک جوری باشه که من برسم بخونم و نمره ثبت بشه و به مشکل از این جهت نخوریم. خب این مجموعه مطالبی بود که برای جلسه اول میخواستم عرض بکنم. میدونم خیلی تو در تو شد و خب ذکر سرفصل ها بود و هنوز بحثی باز نشده از اینجا. حالا اگر که سوالی نکته بحثی داریم بفرمایید، در خدمتون هستیم و جلسه رو به اتمام برسونیم. خب گویا که نکته ای نیست، اگر که نکته ای نیست و بحثی نیست فعلا، جلسه رو پس به اتمام میرسونیم و امیدوارم که بتونیم ترم خوبی رو با هم داشته باشیم و علی‌رغم این شرایط کرونا که دیگه یک سال هم ازش گذشته و همه کما بیش باش منطبق شدیم و عادت کردیم یا نکردیم نمیدونم، ولی علی‌رغم خلاصه این شرایط امیدوارم که در یک تعامل فکری خوبی بتونیم به سر ببریم. خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم و سلامت باشید. این جلسه رو به اتمام میرسونیم. خواهش میکنم که ضبط رو هم قطع بکنید و اگر امکانش بود این رو در تلگرام ارسال بکنید به صورت فایل صوتی، خیلی ممنون میشم. زحمت میشه. متشکرم.